استاد شهریار هست، محمد حسین بهجت تبریزی. برای ما بفرمایید به نظرتون شهریار از کدام شاعر کهن پارسی تأثیر و وام بیشتری گرفته؟ یک مولانا، دو حافظ. میتونید با من تماس بگیرید با دو شماره تلفن یا اینکه برامون پیامک بفرستید 2204852020588020. شماره پیامک ما هم هست 3558. من در دوره لیسانس در دانشگاه تبریز درس خواندم، حد فاصله بین سالهای 80 تا 84، و خیلی برام جالب بود که بدونم این منظومه حیدر بابا دقیقاً چه داره میگه که اینقدر مشهوره. به همین خاطر خیلی سعی کردم که یه فضای کلی از زبان رو، زبان ترکی رو یاد بگیرم و یه مقداری اشراف پیدا کنم روی این منظومه که چطور میشه یک منظومه به زبان ترکی اینچنین نقد بزنه به دلهای همزبانانش. و زمانی که بیشتر گفتگو کردم با ترک زبانها و کسانی که اشراف داشتن به این زبان، متوجه شدم که این ادبیات، یعنی ادبیات به زبان ترکی و اون شکل از نگاه اقلیمی شهریار چقدر میتونه جذاب باشه. صدای ققنوس رو از رادیو فرهنگ گوش میکنید. پیش از کلام نغمه و نوا ما رو افشا میکنه که به کجا میخواییم سفر ساز کنیم.
میر احمد سید فخری نژاد، متخلص به شیون فومنی، از شاعران محبوب و مشهور خطه گیلان، در سال 1325 هجری شمسی در شهرستان فومن دیده به جهان گشود. ایشون تحصیلات ابتداییش رو در رشت سپری کرد و بعد از اون به کرمانشاه کوچ کرد و سه ساله دوم دبیرستان خودش تا اخذ دیپلم طبی رو در سال 1345 در اونجا گذروند. ایشون در کرمانشاه با محافل ادبی و شاعران این شهر ارتباط داشت. شیون در سال 1347 به استخدام آموزش و پرورش استان مازندران در اومد و در سال 1348 ازدواج کرد. دعوت میکنم که بخشی از شعر آقای شیون فومنی رو با دکلمه خودشون درباره روز معلم بشنویم.
معلم نورم این ظلمت جن، معلم خسته نوی زحمت جن، معلم فون کنه زار و زبیله، معلم سونه خود تسک دیده، معلم خود تنه فیلی فبره منت از حاطم و چاوی نبره، معلم خود تنه فیلی فبره منت از حاطم و چاوی نبره، نونه هاولانه ری باقبانو، اگر جانم ببه دنیا جانو، اگر جانم ببه دنیا جانو.
ایشون در سال 1372 مبتلا به بیماری نارسایی کلیه شد و یک سال بعد برای انجام معاینات به تهران اومد و در همین سال با وجود درد شدید موفق به اخذ مدرک تحصیلی لیسانس در ادبیات فارسی از دانشگاه تربیت معلم شد. شیون در سال 1376 پس از سالها تدریس بازنشسته شد. دعوت میکنم که بخشی دیگه از شعر ایشون رو درباره معلم با هم بشنویم.
معلم گل کره گل شینه بچین، معلم خوب کنه تخت نقطشین، معلم دنیا که ای بی کلایه، معلم دنه که ای بی کلایه، آیه با کلم دنه که آقای. معلمانه نشه گفتن ایدسی، معلمانه نشه گفتن ایدسی، امتحان یاد داره چی پر کسی.
ایشون در شهریور سال 1377 بعد از یک دوره بیماری مزمن کلیوی و انجام پیوند کلیه در یکی از بیمارستان‌های تهران از دنیا رفت. آرامگاهش در سلیمان داراب رشت بنا به وصیتش در کنار مقبره میرزا کوچک جنگلی و در نزدیکی مزار مادرش قرار گرفت. از همراهی شما با این بخش بسیار ممنونم.
عنوان بدم. خب ببخشید من خیلی پوزش میخوام، آمدم بپرسم که چه باید بکنم. به یه لحظه بی وقت گفتم. عرضم به حضورتون که از زنده یاد شیون فومنی یاد کردیم. دو کتاب شعر فارسی شیون فومنی با عناوین رودخانه در بهار و از تو برای تو و یک کتاب شعر گیلکی با عنوان در خیال گردگیج، در خیال گردگیج پرسه خیال به کوشش و پژوهش حامد فومنی چاپ و منتشر شده. این نغمه های شمال تر و تازه است، آدم پر زندگی میشه. قرار هست با عزیزی صحبت کنیم که خیلی لطف کرده و قرار با اون گفتگو کنه، آقای حامد فومنی، فرزند برومند زنده یاد شیون فومنی. آقا درود بر شما، خیلی خوش آمدید به ققنوس.
درود بر شما جناب محمدیان و درود بر شنوندگان فرهنگ دوست برنامه شما.
یک پدر اینچنین لطیف، خوشطبع، زاینده چجوریه؟
20 سال از حیات زمینی شیون عزیز میگذره و من پا به عرصه یک فعال فرهنگی گذاشتم و به عنوان یک فعال فرهنگی سعی کردم از ارتباط پدر فرزندی دور بشم تا با اون پیشینه و اون ریشه بسیار پرسعادتی که من در جوار ایشون در همزیستی با این پدر اندیشمند داشتم بتونم کارهای فرهنگی درخشانی رو در راستای آثارشون انجام بدم.
خب کمی برامون میگین از این آثار چه کردید؟
بله. خب شیون، البته شما فرازهایی از دیکلم بشعار گیلکی شیون رو زحمت کشیدید و پخش کردید و بهره بردیم، یعنی قدری یک نگاه کارشناسانه تر به موضوع داشته باشیم. شیون یک شاعر دو زبانه است. وجه اشعار فارسی شیون یکی از جلوه های درخشان آثار بیادگار ماندهی هست که از این شاعر دو زبانه معاصر که در شعر گیلکی به عنوان یکی از قله های شعر گیلکی محسوب میشه و شعر گیلکی شیون به عنوان یک شعر مخاطب دار محسوب میشه، در حوزه شعر فارسی از شاعران اثرگذار و صاحب نام هستند. در این بخش که در ارتباط با آثارشون فرمودید، من در ادامه انتشار آثار شیون تجدید چاپ کردم دو کتاب شعر فارسی شیون رو با عناوین از تو برای تو و رودخانه در بهار که از تو برای تو مجموعه غزل‌ها، مثنوی، رباعی و دو بیتی اشعار نئوکلاسیک شیون هست و کتاب رودخانه در بهار مجموعه اشعار سپید و آزاد شیون هست. و در ادامه کارهای گیلکی شیون کتاب خیال گردگیج، پرسه خیال، ما در گیلکی به پرسه زدن میگیم گردگیج و عنوان این کتاب رو شیون نظرشون بود که خیال گردگیج باشه و به عنوان پرسه خیال که برای اولین بار از جهت قالب عرض میکنم. مجموعه اشعار کوتاه شیون فومنی هست که در این کتاب متن گیلکی، آبانویسی، برگردان پارسی و بسیاری از لغات و واژگان و اصطلاحات رو کار کردم که یک کار درخور و شایسته هم برای ادای دین به فرهنگ و زبان گیلکی، هم برای ارتباط با مخاطب ترتیب داده شده. این سه کتاب رو نشر سالس چاپ کرده که با همکاری بنیاد فرهنگی شیون فومنی این سه کتاب منتشر شده و به همین منظور فردا چهارشنبه 12 دی ماه ساعت 18 در کافه کتاب سالس در تهران ما نشست نقد و بررسی سه کتاب رو و از سوی سه تن از شخصیت های ارزنده شعر و ادبیات معاصر، استاد محمود منتقدی، استاد هرمز علیپور شاعر و منتقد ارجمند، جناب آقای مهدی خطیبی داریم که در اونجا این سه کتاب مورد ارزیابی و نقد و بررسی قرار میگیره.
بسیار خوب. شاعری که اینقدر رنگ اقلیم داره، نوع تفکرش، نگاهش، به زعم من حتی زبانش، چطور شده که اینقدر میان همگان محبوب؟ به زیستش برمیگرده، به خود شعر برمیگرده، یا مجموعی از همه اینهاست؟
به حال همون گونه که خود تعریف شعر نمیتونه یک تعریف جامع و کاملی از تعریف شعر بدیم، طبعا پرداختن به این موضوع یک مجال بیشتر رو میخواد از زوایای مختلف میشه دیده بشه. خب شیون مال اقلیمی هست که اقلیم دریا و جنگل هست در شمال کشور و یک شخصیتی هست، هم معلم هست و هم که یک قریحه و ذوق و فطرت شاعرانه داره که اون ظرفیت‌های درونی خودش رو کشف میکنه، در زبان گیلکی میدرخشه، در زبان فارسی میدرخشه و حتی به عنوان ترانه سرا ترانه های خاطر انگیزی رو در گیلکی و به فارسی یادگار میذاره. جمعی این عوامل و مهمتر از همه اون قریحه و زود فطری شاعر اثرگذار هست، به ویژه اینکه در مسیری که در فراز و فرودی که یک شاعر میپیمایه با مطالعات خودش، با دانش ادبی خودش و جهان بینی، این نگرشی که شاعر به جهان و هستی داره میتونه اثرگذار باشه. خب این نکته ظریفی بود که فرمودش. من به عنوان یک از شاعران اقوام ایرانی که در خطه شمال از درخشش خاصی برخورداره به اون بسنده نمی‌کنه، بلکه به شعر فارسی به شکل جدی میپردازه و میگه عنوان یک شاعر دو زبانه، نه به عنوان اینکه فقط به زبان گیلکی و فارسی میگه، میدرخشه و توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خودش رو کشف میکنه و به این شکل اشعارش به شکل تئوری و فرمولی نبوده، بلکه اون زایش‌ها و آنات و قلیانات سرشار شاعرانه درش دست میده و هر کدام رو به میزان خودش وقتی کشف میکنه ارائه میده. حالا یک بخش میشه شعر گیلکی، یک بخش میشه غزل فارسی، یک بخش میشه ترانه.
بسیار خوب. عرضم به حضورتون که یه چیزی دوست داشتم بگم. من خیلی خوب با جماعت شاعران زیاد نشست و برخاست کردم، هم اونها که شاعران مستقل هستن، چه اونها که شاعرانی هستن که این سو اون سو بیشتر ما نامشون رو میشنویم، منتها در انگشت شمارشون یه شیدائی شاعرانه حس میکنم، یه زیست شاعرانه، یعنی از درون زاد اینها شاعرند ولی تعدادشون کمه. حسم خیلی این گونه است که زنده یاد شیون فومنی خیلی اینجوری بود، یعنی درونزاد جوششی یک شاعر بود. شما این لحظه ها رو تو تجربه زیسته زندگی خیلی دیدید دیگه طبعا.
دقیقا من این رو در همزیستی با شیون کاملا دریافتم که با یک انسان رو برو هستم که کاملا جهان رو از نگاه زیبایی شناسی نگاه میکنه و درون شاعرانی داره. یعنی من نمی دیدم که شیون هیچ وقت با کوشش خودش قلم فرسایی کنه، بلکه جوشش های باطنی و فطریش رو می دیدم که لحظاتی بهش دست می داد و اون لحظات رو به تصویر می کشید با زبان شعر. و شیون کاملا من عرض می کنم دیگه امروز به عنوان یک فعال فرهنگی عرض می کنم، کاملا شیون از یک قریحه سرشار شاعرانه برخوردار بود و رودی بود که به دریای بیکرانی تاریخ ادبیات پیوست و برای همین جناب محمدیان وقتی ما میبینیم در آثار شیون توقف نمی کنه در شعر گیلکی، در غزل فارسی توقف نمی کنه، شعرهای سپید و آزاد میگه مثل مجموعه رودخانه در بهار، شعر های گیلکی در قالب های مختلف تا نیمایی تا شعر امروز میگه.
اصلا در چیزی توقف نکرد، به نظر من دقیقا مثل رودخانه در بهار مدام در حال گفتن و زایشگری ادبیات و شعر بود، یادش گرامی باشه. خیلی سپاسگزارم جانم.
یکی که منم بیارتایم به عنوان یک کسی که هم تلمس کردم مسئله ایشون در کنار این زایش، من هم یک شاعر معلم بود و هم یک معلم شاعر بود.
همینطوره.
من بله. بله. دو نکته رو در زیستن ایشون کاملا دیدم و این وجود کاملا شیخل خاصی رو به زبان و گفتار ایشون داد و شعر امروز خیلی خوب در بین افواه و در اذهان جامعه میچرخه و به عنوان امثال و ارسال و مثل مورد ارزیابی و برابرداری و تبادل و بیان قرار میگیره بین افراد جامعه.
بسیار عالی، خیلی خیلی متشکرم از شما جناب آقای حامد فومنی که در این گفتگو با ما همراه بودید. خیلی دلگرمم کردید که با همون گفتگو کردید. تندرست باشید قربان، شما رو به خدا میسپارم.
سپاس بیکران از شما و همکاران.
بدرود و خداحافظ. در زادروز شهریار از شما پرسیدیم که برای ما بفرمایید شهریار از کدام شاعر کهن پارسی بیشتر تأثیر گرفته و وام گرفته؟ یک مولانا، دو حافظ.
با عرض ادب خدمت دستندرکاران، علاوه بر این که پاسخ سوال شما حافظ هست، در ضمن یکی از زیباترین اشعار شهریار شعری است که مرحوم بلان با صدای بس زیبا در ابو عطا خوندن: من پس از عشق تو بر عشق بتان میخندم، هر که آرد سخن دل به زبان میخندم. شعر زیبا با آوای زیباتر. سجادی از شمیران.
با درود بر شما، در مورد پرسشتون در مورد استاد شهریار، پاسخ این است که استاد شهریار بیشتر از حافظ تأثیر گرفتند. یک بار هنگام بازگشت از شیراز و آرامگاه حافظ به تبریز این قطعه را گفت: به جان کندن کنم تودیع تو حافظ، خدا حافظ. محمد قاجارگر از تهران.
خیلی متشکرم که با همون تماس میگیرید، برامون ابراز مهر و محبت میکنید، ساده برنامه نظرتون رو میگید، خیلی ما رو خوشحال میکنید. 93372 شماره پایانی 66 حافظ رو به عنوان پاسخ معرفی کردن. همینطور دوست عزیزی دبیر بازنشسته سید محمد حسینی از همدان که همیشه همراه ما هستن نسبت به اجرای برنامه اظهار لطف و مهر کردن و بعد حافظ رو فرمودن. ایوب اشرف‌زاده هم به همین ترتیب، آقای جلالی، خانم جلالی باز حافظ رو ذکر کردن و به همین طور ناطقی، آقای خانم ناطقی، شماره 911-82 شماره پایانی 50 هم گزینه دوم و بسیاری دیگر که مجال نیست نامشون رو بخونم و خیلی پوزش میخوام، میبرم برسیم تا پایان باز هم از پیامک ها یاد کنیم. براتون بگم که همایش بین‌المللی کریله و دمنه 24 بهمن ماه در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار میشه. دیروز هم مفصل در موردش با شما صحبت کردیم. الان قرار هست با دکتر محمود شوبری، دبیر علمی همایش بین‌المللی کریله و دمنه، گفتگو کنم در این مورد. درود بر شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید. سپاسگزارم از شما، متشکرم.
من البته بشیری هستم، محمود بشیری.
درود بر شما، من پوزش میخوام از شما، من اشتباه ادا کردم، معذرت میخوام. آقای دکتر بشیری عزیز، عرضم به حضورتون که چرا متن کلیله و دمنه رو انتخاب کردید؟ کلیله و دمنه برای روزگار به دقیقه اکنون ما میتونه آورده ای از منظر سبک زندگی داشته باشه؟
بله،
خب میگی میدونم
سوال مناسبی طرف فرمودید. کلیل الدین همون گونه که اطلاع دارید یک کتاب سیاست به عبارت دیگر سیاست نامه است و منطقه خب یک جامعه رو با کاراکتر حیوانات نویسنده ترسیم کرده، ولی ما به ازاش همین انسانها و جامعه انسانی هستند و روابط در واقع انسانها رو در قالب این کاراکترهای حیوانی نشان داد که هر کدام از انسانها میتوانند کلیله و دمنه باشند.
بله.
کلیل و دمنه اونجا نماد در واقع افراد فرصت طلب، حسود، کینه‌توز و دنبال در واقع منفعت طلبی و گرفتن پست و مقام در واقع هست و شیر، پادشاه، حاکم و یک قدرت بدون پاسخگو و هر کدام از اینها در واقع نماد چنین شخصیت هایی هستند
که اتفاقا اشتباه هم میکنه.
بله، بنابراین شما در جامعه انسانی حالا چه در گذشته چه امروز نگاه میکنید از این ساختار در واقع جدا نیست، همیشه این ساختاره هست. درست فرمودید؟
بله بله.
بنابراین به اعتقاد من کتاب کلیل و دمنه یک کتاب سیاست نامه هست و لازمه که
یا شاید هم نصیحت الملوک،
بله، حکمرانان حتما این کتاب رو بخونن و درس بگیرن تا دمدمه های امثال کلیله و خصوصا دمنه بر تصمیمات اونها در واقع تأثیر نگذارد و مردم آزار نباشن. این کتاب چنین درس رو میده. ببینید این کتاب یه ساختار خیلی عجیبی داره. خب اینجا مثلا شما یک شخصیتی به عنوان گاو دارید، یک شخصیت مظلومه، در مقابلش یک شخصیت بسیار خبیث و طمعکار که دائما در واقع دنبال گرفتن پست و مقام هست به نام دبنه دارید.
یعنی اون گاوه از جهان زیسته خودش جدا میشه هایی، من از این شخصیت خیلی آره، خوشم میاد، اصلا رها میکنه اون تکرار و زندگی.
بله، ولی خب بعد به یه مناسبتی وارد دربار بله. اینجا توضیحش شاید محل توضیح نباشه، بله. من مختصر عرض میکنم، خلاصه وارد دربار در واقع شیر میشه و شیر از این شخصیت خوشش میاد، بهش پست میده، معاون خودش میکنه، ولی دمنه ای در واقع خباثت به خرج میده، پشت سرش بدگویی میکنه، خلاصه شیر رو تحریک میکنه به کشتن گاو و گاو رو میکشه
و به خیلی جمله مشهور زیبایی میگه وی را به دمدمه در کوزه فقاع کرد.
احسن، آفرین، احسن، اهل فضلید شما،
درود بر شما،
ماشاءالله،
درود بر شما.
خب حالا همین رو داشته باشید، این ساختار رو، همین ساختار رو شما وقتی میاید نگاه میکنید تو شاهنامه میبینید این همین ساختار تو شاهنامه هم هست. مثلا تو داستانهای اساطیری ما سیاوش یک شخصیت مظلومه. ها تو جامعه انسانی بیاییم سیاوش یک از جنگل بیرون بیاییم، وقتی میام تو جامعه انسانی میبینم جامعه انسانی هم همون جنگلیش فرق نکرده، الان هم همینه.
بله.
سیاوش فرد مظلومیه، میره پناه میبره به خانواده مادری خودش توران افراسیاب. اونجا در واقع وقتی افراسیاب به این شخص توجه میکنه، برادرش گرسیوز بسیار دچار حسد میشه و دائما در حال گرفتن در واقع پست و مقام از برادره، ولی برادر چیزی بهش نمیده. اینه که دچار در واقع همین حسد میشه، اینقدر دمدمه میکنه مثل کلیله که برادر رو تحریک میکنه که سیاوش رو به اون طرز عجیب بکشن.
بسیار
عالی. این در واقع تو بعد اساطیری ما. حالا بیام تو بعد تاریخی. تو بعد تاریخی یک کتاب بی‌نظیری داری که تحت تاثیر همین کلیل و دمنه است.
بله.
به نام تاریخ بیهقی که حتما خوندی.
بله بله.
در در تاریخ بیهقی ما یه شخصیتی داریم به نام
حسنک وزیر،
و در مقابل حسنک وزیر در دربار در واقع مسعود غزنوی قبلش محمود
بوسهل
یه شخصیتی داریم به نام در واقع بوسهل زوزنی که به قول بیهقی همون کلیله، همون دمنه است.
درود بر شما.
همون در واقع گرسی وزه.
داستان داره تکرار میشه، این همونی عجیبی داره،
ساختار همونه.
درود بر شما.
همونه، هیچ فرقی نداره.
خیلی متشکرم از شما.
دوباره دمدمه میکنه و حسنک رو در واقع
به دار می آویزند.
بله، بر تخت چوبین می نشانند.
درود بر شما آقای دکتر بشیری عزیز. من حس کردم باهاتون گفتگو کردم.
دقیقاً ضرورت داره مطرح، چون ساختار همون ساختاری، هیچ فرقی نکرده، روابط انسانی هیچ وقت تغییر نمی‌کنه
و همچنان در روزگار ما هم داره کار میکنه. سپاسگزارم از شما آقای دکتر بشیری عزیز و ارجمند. ممنونم و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون آقای دکتر. خداحافظ. بریم به سراغ پرسش. از شما پرسیدیم که شهریار از کدام شاعر کهن ما وام گرفت، و همونطور که در بسیاری از پیامک ها آمد، از حافظ وام های بسیار گرفته. حتی تخلص شهریار هم در پس چندین تفعول به دیوان خواجه به حافظ به دست رسیده، و اون بیت مشهور که روم به شهر خود و شهریار خود باشم. خیلی متشکرم که با ما در این ققنوس همراه بودید. روز و روزگار بر شما خوش و خرم باد. بدرود.
سراح تهران پارک بازار بزرگ زیباست، همه جنساش نفیس و اعلاست، هم محت فرش هم محت کالاست، مخصوص همه آدم با حالاست، همه جنساش که جور جوره توی تهران شده نمونه، هم محت کالا هم محت فرشه، همه ی جنساش میدرخشه.
تهران، سراح تهران پارس، بزرگ بازار تخصصی لوازم خانگی و فرش، محت کالا محت فرش.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع، یه وسعت قلب‌های شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارین. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه.
هیرو آسانسور، همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور، اولین دارنده گواهینامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور، پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.hiroasansor.ir.
لوازم خانگی میلان برونز، تولید کننده هود، اجاق، سینک و فر، مسیری نو تام و تمایز شدن. میلان برونز.
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
ای بابا خسته شده میگرد
که گشت
سرعتا بگرد دنبال چی میگردی؟
لوازم خونگی،
کف قیمت باشه،
اصلا باشه،
حسی هم باشه.
فقط ما مبل و لوستر و دوچرخه اینا نمیخوایم.
بله میدونم چی میخوایم.
مبارکی دنبال شد.
باید بری شهر لوازم خونگی.
کف قیمته؟
یالت راحت.
یه برمت مرجع تخصصی لوازم خونگی.
مرجع تخصصی یعنی چی؟ خب اسمش روشه دیگه مامان، تخصصی یعنی
یعنی تخصصی لوازم خونگی دارم.
برای همین هم هست که کف قیمته. همه چی هم تکمیله تکمیله.
چای ساز و هواپزم دارن؟
بله که دارن. نزدیک هم هست. بعد از میدون آزادی.